بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه گفتگوها و مباحثی که خدمت شما دوستان و سروران ارجمند بودیم به فصل نهم از مرحله هشتم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در فصل نهم به تقابل تناقضی می پرداختن. مرحوم علامه طباطبایی با توجه به صبر و تقسیمی که در فصل پنجم انجام دادن در مورد انواع تقابل ها که تقابل یا ذاتی است یا غیر ذاتی، معذرت میخوام، غیریت یا ذاتی است یا غیر ذاتی، غیریت ذاتیه رو در واقع همون تقابل دونستن و تعریف کردن که در واقع تغایر ذاتی تغایری هستش میان دو تا امر، دو تا شی که اینها لا یجتمعان فی موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحده، که وقت اگه هر دوتاشون وجودی باشن میشن متضاعفان و متضادین با تعریفایی که دارن. اگه یکی وجودی یکی عدمی باشد، بنابر توضیحاتی دادن، یکی میشه ملکه و عدم ملکه، یکی میشه متناقضین، که در فصل نهم به تقابل تناقضی میپردازن و فرمودن که تقابل تناقضی میان سلب و ایجاب هستش. ما خدمت شما عرض کردیم تقابل تناقضی ثبوتی داریم، اثباتی داریم، و تقابل تناقضی اثباتی انعکاس در واقع همون تقابل تناقضی ثبوتی هستش. فقط یک بحثی مطرح میشه که تقابل تناقضی اثباتی آیا فقط در مفاهیم تصوری هستش یا فقط در مفاهیم تصدیقی هستش یا در مفاهیم تصوری هم جاری است. مرحوم علامه طباطبایی برخلاف جناب صدرای شیرازی معتقده که تقابل تناقضی فقط در مفاهیم تصدیقی هستش، یعنی در قضایا قابل تر هستش. بنابراین تقابل تناقضی رو بین السلب و ایجاب میدونن. این نکته اول. و نکته دوم میفهمون که اگر هم شما در جایی تقابل تناقضی میان مفردات و مفاهیم تصوری میبینید، این در واقع همون قضایا بودن که تحویل برده شدن به مفردات. مثلا یک جایی شما تقابل تناقضی رو واسه شما عنوان میکنن میان انسان و لا انسان، این در واقع وجود الانسان و لا وجود الانسان بوده و وجود الانسان هم در واقع انسان موجود است بوده، که وقت ذهن اومده مفهوم در واقع انسان رو یک طرف گذاشته، وجود یک طرف گذاشته، یکی رو به دیگری اضافه کرده و حقیقت این بوده. مرحوم علامه طباطبایی بعد از این که این نکات رو بیان میکنن، میان به احکامی از تقابل تناقضی بیان میکنن. احکام تقابل تناقضی، یکی از خصوصیاتی که تقابل تناقضی داره و سایر انواع تقابل ها اون نداره این هستش. سایر تقابل ها رو ما گفتیم که لا یجتمعان معن ذاتن، اما تقابل تناقضی رو میگیم لا یجتمعان معن ولا یرتفعان معن ذاتن. البته یکی از احکامی که تقابل تناقضی یعنی در واقع سلب ایجاب دارن این هستش. یعنی به عبارت دیگه شما در هر قضیه‌ای به نحو منفصل حقیقیه یا سلب در واقع حاکم است یا ایجاب حاکم هستش اینا. یعنی یا جانب سلب صادق است یا جانب ایجاب صادق هستش، برخلاف در واقع متضاعفین و یا برخلاف متضادن و یا برخلاف ملکه و عدم ملکه. این نکته اولی که بیان میکنه. نکته دومی که مرحوم علامه طباطبایی بیان میکنن از احکام این تقابل تناقضی این هستش که تقابل تناقضی از بدیهیات اولی هستش. گزاره ها یا بدیهی هستن یا
نظری، درسته؟ بدیهیا یا اولی هستن یا غیر اولی. اولی ها بعضی هاشون اولل اولیات هستن، برخی نه. قضیه در واقع اجتماع نقیض این محال است، اولل اولیات محسوب میشه. بنابراین پس در واقع تقابل تناقضی سلب و ایجاب که خودشو به نحو اجتماع و ارتفاع نقیض نشون میده از بدیهیات اولیه هستش، اونم از اولل اولیات هستش. نکته اول. نکته دوم، صدق هر قضیه‌ای متوقف بر آن می باشد، یعنی بر تقابل تناقضی سلب و ایجاب می باشد، یعنی اجتماع نقیض محال است و ارتفاع نقیض محال است. صدق هر قضیه. حالا این که میگیم صدق هر قضیه متوقف بر آن می باشد، یا به نحوی، حالا کلمه صدق شاید کلمه کاملی نباشه، اینجوری بگیم که هر پشتوانه هر قضیه می باشد، یا هر قضیه در صدقش به آن محتاج می باشد، این دو تا معنا میتونه داشته باشه. یعنی سایر قضایا به این قضیه برمیگردند، یکی هم نه، نمیخواد سایر قضایا به این برمیگردند، بلکه به عنوان این که گفتیم میشه سایر قضایا به این قضیه برمیگردند، یعنی از جهت محتوا، یعنی هر قضیه رو میتونی برگردن به اجتماع ارتفاع نقیضه. یکی هم نه، بگیم منظور به عنوان یک اصل روشی سایر قضایا به آن محتاج هستند. من اسمش گذاشتم از جهت روشی، یعنی مثلا نمیشه در آن واحد به یک چیزی یقین داشت و طرف مقابلش رو هم محتمل دانست. شما میدونید که یقین بالمعنى الاخص چه یقینی هستش؟ نمیخوام تعریفشو بگید، خصوصیتش که چی؟ آفرین. میگیم در یقین بالمعنى الاخص ما ثابت میکنیم در یک گزاره که این آن است و امکان ندارد این آن نباشد، این طرف مقابلش به هیچ وجه امکان نداره. شما وقتی که یک قضیه رو با یک قضیه مواجه میشید، نسبتتون با یک قضیه چند حالت میتونه داشته باشه؟ میتونه حالت شک باشه، میتونه حالت ظن باشه، میتونه حالت وهم باشه که برعکس همون ظن هستش، و میتونه حالت یقین باشه. در حالت شک شما در واقع هر یک از دو طرف قضیه رو به نحو 50-50 میپذیرید. یعنی وقتی سوال میکنه از شما که آیا رضا کاتب است، میگید که یحتمل که رضا کاتب است، یحتمل که رضا کاتب نیست. در فرضی که زن داشته باشید، شما البته چون زن ندارید این واسه شما رخ نمیده، اونایی که زن دارن زن پیدا میکنن. بله، شما همه رو با یقین برید، خیالتون راحت باشه، از شک هم هست این واسه. در فرض زن شما میگه رضا کاتب است، مثلا 70% احتمال میدید این رو، در مقابل رضا کاتب نیست 30% اینو احتمال میدید. وهم برعکس همین میشه، اما در فضای یقین شما میگید رضا کاتب است، امکان ندارد رضا کاتب نیست.
را.
یعنی رضا کاتب نیست، امکان نداره. خب شما برای اینکه به این دست پیدا بکنین، باید همه حرفتون رو روی اجتماع و ارتفاع نقیزه قرار بدید. بگید که امکان ندارد که هم رضا کاتب است درست باشه، هم احتمال اینکه رضا کاتب نیست هم درست باشه. اگر یه هر دوتای این قضیه منفصلی حقیقی صادق باشن، شما هیچ وقت علم و یقین پیدا نمی کنی. هیچ وقت علم و یقین پیدا نمی کنی. بنابراین به این بیان میگن که سایر قضایا در واقع علم به قضایا، همه قضایا، چه قضایای بدیهیه، چه قضایای نظری، چه بدیهی غیر اولی، چه در واقع اولی های غیر اولل اوائل، اینا همشون محتاجن به این قضیه که وقتی شما به اونها یقین پیدا میکنید، طرف مقابلش رو هم در واقع انکار بکنید، بگید طرف مقابلش امکان نداره صحت داشته باشه. به این معنا صدق همه قضایا متوقف بر اصل اجتماع نقیزین محال است میباشه. تطبیقش بکنم. و حکم نقیزین، یکی از احکام تقابل تناقضی، اعنی الایجاب و السلب، انهما لا یجتمعان معا، اینا نه با هم جمع میشن، و لا یرتفعان معا، نه با هم دیگه رفع میشن، برخلاف مثلا تقابل تضاعفی یا متضادین یا تقابل ملکه بعد ملکه. علا سبیل القضیت المنفصلت الحقیقیه، این به نحو منفصلی حقیقی، اما هر قضیه، اما بنابر آنچه که در پاورقی مفهوم علامه اشاره کردن، اینها اما یستق الایجاب و یستق السلب، هر قضیه رو شما بیارید، هر موضوع محمولی رو بیارید نسبت اونها رو با هم ببینید و ایجاب و سلبشون، یا ایجابش صادق است یا سلبش صادق است. این نکته اول. نکته دوم، و هی من البدیهیات الاولیه، این تقابل تناقضی که ازش ما اصل اجتماع نقیزه محال است رو و همچنین ارتفاع نقیزه محال است رو به دست میاریم، هی من البدیهیات الاولیه التي علیها یتوقف صدق کل قضیه مفروضه، صدق هر قضیه ای رو که شما فرض بکنید بر این متوقف هستش. اما به چه نفع؟ یعنی میخوام از جهت محتوایی؟ نه خیر، از جهت روشی. یعنی شما برای اینکه بهش قضیه یقین پیدا بکنید، باید جانب مخالف اون، جانب نقیض اون محال باشد، امکان نداشته باشد که اون هم قابلیت تحقق رو داشته باشه، چه به نحو مثلا ظنی باشه، چه به نحو وهم باشه، یا بله یکی از این دوتا. بله بله بله، یعنی این آن است، این امکان نداره این آن نباشه، میشه لازمه اون. بله ولی خب یک لازمه مثلا بیانش هستش ها. این توقف، نه نه، میفهمید که هر قضیه، هر قضیه متعقف بر اصل اجتماع نقیزه این است، این توقف سایر قضایا بر این اصل هستش، سایر قضایا میگه متوقف بر این اصل هستش. یعنی برای اینکه مثلا یه انسان مثلا رضا کاتب است، این صدقش متوقف بر اصل اجتماع ارتفاع نقیزه اینه. یعنی شما برای اینکه به این یقین پیدا بکنید، در جایگاه معرفت شناسی بعد اینو تمام کرده باشید که امکان ندارد که من به یک قضیه یقین پیدا بکنم و جانب نقیز آن امکان داشته باشد، حالا چه امکان 50%، چه امکان مثلا 30% یا کمتر و بیشتر. میخوام این قضیه غیر اولی، حالا چه بدیهی غیر اولی باشه چه نظری، میخوام بگیم چه نسبتی رو داره. بله میفرماند که و هی من البدیهیات الاولیه التي علیها یتوقف صدق کل قضیه مفروضه، حالا اون هر قضیه فرضی ضروریتا کانت او نظریه، فرقی نمی کنه، میخواد یک بدیهی غیر اولی باشه یا یک نظری باشه اساسا. اذ لا يتعلق العلم بقضیه، چرا؟ چون علم و یقین هیچ وقت ما به یه قضیه‌ای پیدا نمی‌کنیم الا بعد العلم بامتناع نقیضها. مگر اینکه ما بعد از اینکه نقیضش رو محال بدونیم این رو در واقع هم محال می‌دونیم. فقولنا الاربعه زوجان، بنابراین این که مثلا میگیم که چهار زوج است، زمانی ما میتونیم بگیم به این علم و یقین داریم، هنگامی که علم پیدا بکنیم به کذب لیست الاربعه زوجا، یعنی به نقیزش بدونیم نقیزش کاذبه تا ما به این یقین پیدا بکنیم. حالا این که واقعا به نحو توقفی هستش یا این که نه اینها به نحو معن هستش، یعنی قرین هستش، به نظر میاد یه وضوح نداره داخل تعابیر مرحوم علامه، حتی یک جورایی توقف بیشتر ازش استشمام میشه. ولی خب معلوم نیست که ما بگیم توقفه، بلکه ما باید بگیم قرین همان. یعنی شما به چهار زوجه است یقین پیدا نمی کنی مگر اینکه همزمان یقین داشته باشید که چهار زوج نیست، کاذب است، یعنی نقیزش کاذب است، امکان ندارد که مثلا چهار زوج باشه. زوج نباشد. بله. بله. میگم شاید بتونیم بگیم اینها قرین همان. کلمه توقف شاید مقداری مساهم باشه. ولی خب از عبارت مرحوم علامه نوعی توقف استفاده میشه. میفهمان که فقولنا الاربعه زوجان، این که میگیم چهار زوج است، انما یتم تصدیق و اذا علم کذب و قولنا لیست الاربعه زوجا، زمانی این تصدیق به این قضیه تمام خواهد بود که ما علم پیدا کرده باشیم به کذب لیست الاربعه زوجا. به خاطر همین هستش و لذا سمیت قضیت امتناع اجتماع النقیضین و ارتفاعهما اول الاوائل. به خاطر همین هستش به قضیه امتناع و اجتماع ارتفاع نقیزه اول الاوائل گفته میشه. عرض کردم در این اینجا یک بحثی مطرح شده، برخی بزرگان این توقف سایر قضایا بر اصل اجتماع و ارتفاع نقیزه رو محتوایی فهمیدن، بعد اینا اومدن گفتن که خب نه، چی گفته؟ ما میتونیم همین قضایا رو به اصل اجتماع و ارتفاع نقیزه برگردانیم، در حالی که به نظر میاد که منظور مرحوم علامه طباطبایی برگرداندن و توقف محتوایی نیست، که ما از محتوای اجتماع و ارتفاع نقیضین یک نظام فلسفی رو بیرون بیاریم یا یک نظام علمی رو بیرون بیاریم، از جهت روشی میخواد روش انگوش بگذاره، یعنی میخواد یه سایر قضایا برای اینکه به اونها یقین حاصل بشه شما باید قائل به این اصل باشید تا بتونید نسبت به قضیه‌ای یقین حاصل بکنید. یکی دیگه از احکامی که مرحوم علامه طباطبایی از اصل اجتماع و ارتفاع نقیضین یا همون تقابل تناقضی استفاده میکنه این هستش: با این توضیحی که خدمت شما دادیم، هیچ شیئی از حکم نقیضین خارج نیست، یعنی هر شیء رو دست بگذاری یا زیر مجموعه الف یا زیر مجموعه لا الف هستش، هر شیئی. چرا؟ چون که ما عرض کردیم خدمتون که اینها با همدیگه نه قابل اجتماع نه قابل ارتفاع هن. یعنی شما نمیتونید یک شیء رو پیدا بکنید که هر دو اینا توش باشن، چون که حیث اجتماع نقیضه و تغایر ذاتیشون رو زیر سوال میبرید. نمیتونید یک شیء رو پیدا بکنید که هیچ کدومش نباشن، چون حیث اون وقت ارتفاعش زیر سوال خواهد رفت. و من احکام تناقض انه لا یخرج عن حکم نقیزین شیء البته. یکی دیگه از احکام تقابل تناقض این هستش: هیچ شیئی از حکم احد النقیزین بیرون نیست، یا زیر مجموعه نقیز الف یا زیر مجموعه الف یا زیر مجموعه لا الف هستش. البته با اون توضیحی که دادم الف و لا الف همه برمیگردن به دو تا قضیه، الف موجود است و لا الف مثلا و الف موجود نیست، یا اینکه به نحو حلیه مرکبه بگیم مثلا الف، وقتی میگیم که الف منظورمون علم انسان باشه و عدم علم انسان، که این برمیگرده به دو تا قضیه، انسان عالم است و انسان عالم نیست، منظورمون این هستش. بخشی میگه هیچ چیزی از حکم اینها خارج نیستش. فکل شیء مفروض، هر شیء رو فرض بکنید، اما ایستاق علیه زیدون او لازه، هر چیز یا زید یا لازید هستش. و کل شیء مفروض اما ایستاق علیه البیاض او لا بیاض، اون اولی خواسته به نحو حلیه بسیطه بگه، دومی خواسته به نحو حلیه مرکبه بگه. بله در متن خارج، اشاره در خارج، یا در واقع مثلا وجود الانسان یا وجود الزید برش صدق میکنه، یا عدم وجود الزید روش صدق میکنه. هر شی یا هر شی در عالم بیازیت برش صدق میکنه یا لا بیازیت. بله بله بله، این بس اجتماع ارتفاع نقیزه این در مورد وجود عدم به حمل شایع هستش. بله. خب با توجه به این مسئله شاید شما یه اشکالی بکنید، بگید فلانی شما این حرف زدید، این حرف شما با مطلبی که در مرحله پنجم فصل اول خودتون زدید همخوانی نداره. شما در مرحله پنجم فصل اول، مرحله پنجم، یه الماهیت و من حیث هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه، یعنی میگید که نه وجود برای صدق میکنه نه عدم برای صدق میکنه. و یادتون نرفت حرف خودتون؟ حالا اینجا میگید که هیچ شیء تو عالم نیست، مگر اینکه یا مصداق وجود یا مصداق عدم، یعنی مصداق احد و نقیزین هستش. این دوتا چگونه قابل جمع هستن با هم دیگه؟ میگه خب شما اون درس اونجا رو درست نخوندید. اگه درست خوندید این سوال مطرح نکنید. اگر هم درست نخوندید خب همین هم نباید واسهتون بگیم، چون اینا حتی درست گوش نمیدین. ولی ما واسهتون میگیم که چی؟ که ببینید ما اونجا اگر این حرف رو زدیم که نقیزین از مرتبه ذات مرتفع هستن، یعنی ذات و ماهیات من حیث هیه هیه، نه مستاق در نه وجود و موجود بر اونها صدق میکنه، نه وجود و معدوم بر اونها صدق میکنه، منظورمون وجود و عدم به حمل اولی هستش. یعنی از ماهیت من حیثیه وجود و ماهیت به حمل اولی در واقع رفع شده. تعبیر رو دقیق‌تر واسهتون عرض بکنم، یعنی ما وقتی اونجا میگیم که الماهیت من حیثیه لیست الا هیه لا موجوده و لا معدومه، یعنی در تعریف ماهیت نه وجود اخذ شده است نه عدم، یعنی ماهیت به حمل اولی نه موجود است نه معدوم، یعنی نه وجودش اخذ شده است نه عدم درش اخذ شده است. ولا ما همونجا هم گفتیم، اینجا هم ازتون میگیم، هر جا هم گفتیم میایم میگیم که چی؟ که ماهیت به حمل شایع یا موجوده یا معدومه، امکان نداره که نه موجودش نه معدوم. ماهیت به حمل شایع، ولی ماهیت به حمل اولی، یعنی در تعریف انسان میگن انسان یعنی حیوان و ناطق، توش نه وجود عقص شده نه عدم. یعنی هیچ وقت شما وقتی به شما میگن انسان رو تعریف کن، نمیگید حیوان و ناطق و موجودون یا معدومون، هیچ کدوم نمیگید، میگه انسان یعنی حیوان و ناطق، نه وجود عقص شده نه عدم. اون جمله که میگه الماهیت من حیثیه لیست الا هیه لا موجوده و لا معدومه، یعنی در ماهیت به حمل اولی نه وجود عقص شده است نه ماهیت عقص شده است. ماهیت به حمل اولی نه وجود بران صدق میکند نه عدم بران صدق میکند، بلکه خودش بر خودش فقط صدق میکنه، یعنی حیوان و ناطق فقط درش صدق میکنه. و الا ماهیت به حمل شایع یا موجود یا معدوم. بخونیم. و اما ما تقدم فی مرحله الماهیه، یعنی منظورش مرحله پنجم هستش، که ان النقیزین مرتفعان عن مرتبه الذات، که نقیزین از مرتبه ذات یعنی از مرتبه ماهیت من حیث هیه رفع میشن، مثل الانسان و من حیث نوع انسان لیس به موجوده و لا موجود. این حرف که اونجا زدیم این تناقضی با حرف بالامون نداره که هیچ شیء از حکم نقیزین خارج نیست یا موجودن یا معدوم، چون ما پاراگراف بالاتر این حرف رو زدیم دیگه، گفتیم لا یخرج عن حکم نقیزین شیئان. البته حالا یه نفر اومده گفته ماهیت شیئان او لا، میخوایم اون رو جواب بدیم. ببین اونجا یه حرف زدیم گفتیم لا یخرج عن حکم نقیض این شیعون شیع به حمل شایع منظورمونه، نه به حمل اولی. در حالی که در بس ماهیت ما ماهیت به حمل اولی مد نظرمونه، میگه و اما ما تقدم فی مرحله الماهیه فقد عرفت. اونجا اینو شما خوب خوندید، مباحثه هم کردید انشالله، که ان ذالک لیس به حسب الحقیقه من ارتفاع نقیض فی شیء. واقع شو بخوام به حسب حقیقت ارتفاع نقیض این نیست که ما اونجا نخواستیم بگیم آقا ارتفاع اصلا اجتماع ارتفاع نقیض این بحث حمل شایعه نه حمل اولی. میفرمان که ان ذالک لیس به حسب الحقیقه من ارتفاع نقیض این فی شیء، بل معاله منظور و در واقع مد نظر اصلی در اونجا الی خروج نقیزن معن ان مرتبت ذات شیء. یعنی خواستیم بگیم که آقا نقیزن در ذات یک شیء، در ماهیت یک شیء که وقتی تعریف میکنیم اخذ نشدن، در تعریف ماهیات اشیا نه وجود اصلی دست نه ماهیت. به خاطر همین میگیم که هر ماهیتی من حیث یحیه نه موجوده نه معدوم، یعنی نه وجود درش عقص شده نه عدم درش عقص شده. فلیس یحد الانسان یا یحد الانسان به انه حیوان و ناطق موجود، یا ولا یحد به انه حیوان و ناطق معدوم. هیچ وقت ما اینجوری تعریف نمی کنی، یعنی موجود و معدوم عقص نشده. اونجا اگه این حرف زدیم خلاصه ای کلام که الماهیت به حمل اولی لا موجوده ولا معدومه، و الا الماهیت به حمل شایع یا موجود است یا معدوم است. و اونجا خودمون حواسمون به نکته بود و هست. یکی دیگه از احکامی که برای تناقض در واقع بیان شده این استش، برای اینکه در دو قضیه تناقض سلب و ایجاب برقرار باشه، شما باید 8 وحدت و بعدها هم برخی یک وحدت دیگه هم اضافه کردن، 9 تا وحدت باید وجود داشته باشه تا شما بتونید در یک قضیه به نحو سلب و ایجاب بگید که ما با یک تقابل تناقضی مواجه هستیم. خب این بحث البته در منطق آیان منطقیون بیان کردن. برای اینکه دو تا قضیه متناقض باشن باید شروطی باشه. اون شروط اگر محقق بود ما میتونیم بگیم تقابل سلب و ایجاب رخ داده، اگر محقق نبود رخ نداده. که خوندیم مثلا اگر ما گفتیم رضا کاتب است، رضا کاتب بله حسین کاتب نیست، اینجا تناقضی رخ نداده چون موضوعاتش دوتاست. اگر شما گفتید رضا کاتب است، رضا نجار نیست، باز هم مشکلی رخ نداده چون محمول ها مختلف هستن. اگر شما گفتید که علم ثابت است، علم ثابت نیست، متغیر است، ولی منظورتون در اولی علم خدا باشه، علم اضافه شده به خدا، در دومه علم رضا باشه، علم اضافه شده باشه، یعنی اضافه مضافان الیه متفاوته، بازم تناقضی رخ نداده. خب میدونم این اضافهش سبب شده، یعنی موضوع رو شما در واقع علم گرفتی، ولی علم در اضافه و نسبت با خدا یا علم در اضافه و نسبت با مثلا رضا. خونم در واقع همین اضافه میشه دیگه، یعنی این شیء در مثلا اضافه با بالا، شیء در اضافه با، یعنی من میتونی ببری تو موضوع دوباره، یعنی همین حالت رخ میده. این کدوم به ذهنم میاد؟ یا مثلا شما بگید آب در 100 درجه به جوش می آید، آب در 100 درجه به جوش نمی آید. اینجا هم باز تناقض رخ نداده. چرا مثلا یکیشون هم سطح دریا باشه، یکیشون مثلا سر قله اورست باشه؟ یعنی از جهت مکان بفرمایید دیگه چه نکاتی. مثلا شما بگید که قم 1000 کیلومتر مربع است، قم 1000 کیلومتر مربع نیست. قم اولی منظورم کل قم باشه، قم دومی جزء قم باشه، یعنی از جهت کل و جزء. درسته؟ بگید که رضا مجتهد است، رضا مجتهد نیست. بازم تناقض رخ نداره. منظور رضا مجتهد است بالقوه، مجتهد نیست بالفعل. درسته؟ یه چند کاری داریم؟ چند تا شد؟ 1 2 3 4 5 6. بفرمایید دیگه چه دارم آقا؟ شرط. بله، بگیم چی؟ رضا هدیه میدهد، رضا هدیه نمیدهد. این اگه از مشهد بیاد اگر مثلا فرض بکنید که مشهد نرفته باشد، اگر مشهد رفته باشد، اگر مشهد نرفته باشد، اینم باز تناقضی دور رخ نداده. دیگه بفرمایید زمان. بگیم چی؟ این مثال اگه بخوایم بزنیم زمان، مثل این که بگیم ستارگان در آسمان دیده می شوند و ستارگان در آسمان دیده نمی شوند. اونجا که دیده می شوند منظور زمان شبه، اونجا که دیده نمی شوند منظور نهاره، روزه. بازم مشکل باشه نیاد، که البته یک وحدت نهم هم اضافه شده. بفرمایید وحدت هم که بگیم چی؟ که مثلا بگیم الجزئیو جزئیون، الجزئیو لیس به جزئین. ها؟ یا مثلا المعدوم المطلق. بفرمایید المعدوم المطلق یخبر عن و المعدوم المطلق لا یخبر عن. در اول که میگه الجزئی و جزئی، یعنی الجزئی به حمل اولی، همون معنی مفهوم جزئی، مفهوم جزئی. اما الجزئی به جزئی، الجزئی و لیس به جزئیه، یعنی مثلا الجزئی و کلی، یعنی میخوام بگم الجزئیه به حمل، بله الجزئیه به حمل، بله الجزئیه مفهومی لیس به جزئیه شایع، یعنی خودش کلیه، یعنی جزئی مفهومی مصداق جزئیت نیست، خودش یک مفهوم، مفاهیم همه کلی هست، یستق علی کثیرین. متوجه جزئی مفهوم؟ یا المعدوم مطلق که یخبران، المعدوم مطلق مفهومی یخبران اینجاست، اما المعدوم مطلق شایع یعنی مصداق که حالا مصداقی ندارد طبعا لا یخبران، که این در واقع حمله نهمی هستش جناب صدرای شیرازی اضافه کردن برای اینکه تناقض سلب و ایجاب رخ بده. پس از احکام تقابل تناقضی در قضایا این هستش مشروط به 9 تا وحدته، بعد این 9 وحدت باشد تا ما بفرمایید یک تقابل تناقضی داشته باشیم. اما در مورد این آخری که جناب صدرای شیرازی رحمت الله علیه اضافه کردن، ما این نکته رو عرض کنیم خدمتون که این وحدت هم که گفته میشه چند حالت پیدا میکنه. انواع حمل ها در یک قضیه، ببینید یه هر قضیه برگشت میکنه به یک عقد الوضع و یک عقد الحمل، یعنی یک موضوع و یک محمولی که این موضوع و محمولی که ما وقتی به کار میبریم چه تأثیری ازش داریم. شما گاهی اوقات موضوع رو در عقد الوضع به حمل اولی نگاه میکنید، محمول هم به حمل اولی. مثل مفهوم الانسان، مفهوم الانسان است، انسان انسان است. گاهی اوقات هستش موضوع به حمل اولی، محمول به حمل شایع. مثل الجزئی و لیس به جزئیه. بعدی این هستش بگیم موضوع به حمل شایع، محمول هم به حمل شایع. ها درسته؟ که چی بشه؟ مثل چی بشه؟ مثلا میگم هم جزی جزی هست. معذرت میخوام، نه این مثلا میگیم این زید، این زید زید است، منظور ما این زید به حمل شایع باشه، یعنی منظور تو مصداق جزئی هستش، منظور جزئی مصداق جزئی باشه. بله دیگه، من اکثر حمل شایع. و فرض دیگه این که بگیم موضوع چی باشه؟ موضوع به حمل شایع باشه و محمولمون به حمل اولی باشه. این مثل چی؟ این مصداق نداره. چرا؟ چون این چه چیزی اونی که مفهومیه خالص صدق نمی‌کنه. این مثال نداره. نه.
یعنی
یه موضوعی باشه خودش مرتبه اون اون مرتبه از ذهن خودش میشه خارج در مقایسه با اون مرتبه دیگه‌ای که می‌خوای صدق بدی بهش. اون این کار رو بکنی، میگم بکن خارج رو توسعه دادی، یعنی یک مرحله ذهن رو نسبت به مرحله دیگه خارج از ذهنی کردی، وقت میخوایی این کار رو انجام بدی، ما اونجا اون شما رو میگیم اون مرحله میشه به نسب و اون قضیه میشه خارج، چون خارج نسبیه دیگه، خود ذهن خودش جزی از خارجه، خود ذهن یعنی خود ذهن وجود است و کل وجودن خارجی هن. اما در مقایسه با عینیت ما به این میگیم ذهنیت. حالا خود ذهن هم دوباره میتونه مراتب داشته باشه، به مرتبه بگی ذهن، مرتبه دیگهش بگی خارج. اون هیچ تو ذهن شما همچین حالتی رخ میده. میخوام بگم که در یه قضیه وقتی میگیم وحدت هم باشه، یعنی هر دو باید یا حمل شایع باشن یا حمل اولی باشن، اینا تا بتونید بحث تناقض رو مطرح کنید. و من احکام تقابل تناقضی و من احکامهی ان تحققه فی القضايا مشروط به سمان وحدات معروفه، به هشت وحدت معروف مشروط هستش که وحدت موضوع و محمول و زمان و مکان و شرط و قوه و فعل، جزء و کل و و مذکورتون فی کتب المنطق، در کتاب‌های منطق اومده زنسک شده. و زاد علیها صدر المتعلهین رحمه الله وحدت الهم، که مرحوم جناب صدرای شیرازی وحدت هم رو هم به عنوان یک شرط نهم اضافه کرده، به ایکون الهم فیها جمیعا حملا اولی یا او فیها معا حملا شایعها، که هر دو تا حمله اولی باشن، موضوع در هر دو دارن، فرض کنید که دو تا قضیه رختی با هم مقایسه میکنین، موضوع هاشون هر دو حمل اولی باشن، محمول ها هر دو حمل اولی باشن، شرط ها از جهات مختلف خلاصه، یا هر دو حمل شایع باشن من غیر اختلافه، اختلاف از این جهت نداشته باشن.
بنابراین با این توضیح که دادیم فلا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئیان ای مفهومن، یعنی مفهوم جزئی مفهوم جزئی، و قولنا لیس الجزئی و به جزئیین، یعنی لیس مفهوم الجزئی به جزئی حمل شایع یعنی مصداق نیستش اینها. خب فصل دهم به انشاءالله فردا خدمتون عرض خواهم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.